بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بيان حقوق معلم و آموزگار بعد از بيان حق اول که حرمت گذاری و تجلیل و تکریم استاد بود، به حق دوم که حسن الاستماع بود رسیدیم و عرض کردیم یکی از حقوق لازم الرعایه نسبت به مربی و استاد در محضر او خوب استماع کردن و آموختن است. در یک سخنی از امیر المؤمنین سلام الله علیه ذکر شده است که فرمودند: یا طالب العلم، ان للعالم ثلاث علامات، العلم و الحلم و الصمت. انسان عالم مخاطب امیر المؤمنین هم دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علمند می فرماید یا طالب العلم، ای کسی که در مسیر فراگیری علم هستی، اگر می خواهی ببینی عالم کیست یا خودت به مرحله عالی از علم رسیدی، این سه نشانی رو باید پیدا کنی. یکی اون آموخته ها به حد کمال رسیده باشد، علم، و دیگری به زینت حلم و بردباری انسان مزین شده باشد، و یکی هم علامت سوم سکوت است. در محضر علم نشستن و سکوت کردن، که سکوت مقدمه استماع و آموزش و فراگیری است. و در ادامه سخن می فرماید وللمتکلف ثلاث علامات، کسی که عالم نیست، خود را به زحمت در اداد علما قرار داده است، علامتش اینه: ینازع من فوقه بالمعصیه و من دونه بالغلبه و یظاهر الظلمه. نسبت به معلم و مربی و ما فوق خودش عاصی است و گناهکار و طاغی، حرمت او را نگه نمی دارد، سخن او را نمی شنود، نسبت به او فرمان بردار نیست. این یک علامت است. نسبت به شاگرد و مادون خودش با قهر و غضب و غلبه و تشتت برخورد می کند. و علامت سوم این است که پشتوانه خود را ظالمین و ستمگران قرار می دهد. به هر حال نکته مهم این است که از فرمایش امام این مطلب رو استفاده می کنیم که به هر حال حسن الاستماع یکی از حقوقی است که باید نسبت به استاد و معلم رعایت بشود، که البته منفعتش به خود متعلم و دانش آموز و دانشجو برمی گردد. حق سومی که در بیان امام علیه السلام آمده است والاقبال علیه، اصلا تحریض می کند، تشویق می کند امام که به سوی او بروی، برای فراگیری به محضر او مشرف بشوی و نسبت به او اقبال داشته باشی. به قدری این نکته قابل توجه است که در فرمایشات معصومین سلام الله علیهم اجمعین حتی نگاه کردن به استاد رو به منزله عبادت قرار می دهد. النظر الی وجه العالم عباده. یا در یک سخن دیگری که تشویق آمیزتر از این عبارت کلیس، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودن النظر الی وجه العالم خیر لک من اتق الف رقبه. نگاه کردن به صورت عالم و استاد ارزشش بیشتر است از آزاد کردن هزار برده و بنده. خب یکی از کارهای بسیار پر ارزش که در شرع مقدس مورد توصیه قرار گرفته و انشاءالله ما در حقوق مالک و حقوق عبید بحث خواهیم کرد، آزاد کردن انسانهایی است که در اسارت دیگران قرار داشتن، مخصوصا در قید ملکیت کفار قرار داشتن. ولذا اگر شما ملاحظه بفرمایید، بسیاری از گناهانی که اتفاق میفته به عنوان کفاره اون گناه عتق این رقبه ها و انسانهایی بوده است که در قید عبودیت بوده. اینجا رسول اکرم علیه و آله السلام می فرماید که نگاه کردن به عالم از آزاد کردن هزار برده و بنده با فضیلت تر است و خیرش برای تو بیشتر است. ولذا به سراغ عالم باید رفت و رفتن به محضر او اداء حق اوست. و حالا که به محضر او رفتی، او را یاری کنی. و المعونت له علی نفسک فی ما لا غنا بک عنه من العلم، او را یاری کنی تا او بتواند تو را آموزش دهد. چگونه باید یاری کرد و انسان به چه چیزهایی نیاز دارد، به چه علومی نیاز دارد، این یک بحثی است که انشاءالله در مباحث بعد از او سخن خواهیم گفت. اما کیفیت یاری کردن استاد، به ان تفرغ له عقلک، عقل و اندیشه و فکر و اون نیروی خدادادی که ذات ذوالجلال ربوبی در اختیار تو گذاشته است، عقل و اندیشت رو فارغ کنی و فهم و زیرکی را به کار گیری و دل را پاکیزه کنی، که اینها همه دقایقی است که باید نسبت به آن توضیح و تفسیر شود. مخصوصا این نکته به ترک لذات و شهوات، چگونه می شود انسان عقل رو به کار بگیرد؟ به هر حال در اون سخن مفصلی که در چند بحث قبل داشتیم از مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن العلم امام العقل و العقل نابعهو، علم برای عقل سمت امامت و پیشوایی دارد و عقل برای علم سمت ریشه و منشأ جوشش دارد. نبعان و به اصطلاح ترقی علم در گرو وجود این گوهر عقل است. حالا چگونه می شود این عقل و فهم را به کار گرفت؟ بیانش در سخن امام، در فرمایش امام سجاد این است: به ترک لذات و شهوات. از اونجایی که علم یک شیء مقدس است، یک شیء طاهر است، شیء مطهر است و به تعبیری عبادت قلب و صلات سر است، نماز پنهانی خداست و وسیله تقرب نهانی انسان است نسبت به ذات اقدس ربوبی، و همان گونه که نماز که وظیفه جوارح ظاهریه انسان است جز با طهارت ظاهری تحقق پیدا نمی کند، نماز نماز نمی شود جز با طهارت ظاهری، همینطور عبادت باطن و صلات سر جز با طهارت باطن از خبائث درونی محقق نمیشه. و این کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید بنیت دین علی النظافه، مبنای دین بر نظافت و نزاهت است، بر پاکیزگی است. این نظافت هم نظافت ظاهری است و هم نظافت باطنی. و سر این که قرآن می فرماید انما المشرکون نجسون، این منحصر بر نجاست ظاهریه نیست و الا با تطهیر ظاهر قابل پاک شدن است. این نجاست، نجاست باطنی و جوهری بشر است، بشر مشرک. و همان گونه که در بعض از روایات آمده است که فرمودن لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب، ملائکه الهی در خانه و اتاقی که سگ وجود داشته باشه وارد نمی شوند. مقدسات الهی هم در دلی که آلوده به سبوعیت ها و حیوانیت و کلبیت است وارد نمی شود و داخل نمی شود. ولذا توصیه شده است که نیت علم‌آموزی باید یک نیت منزه و پاکیزهی باشد و قلب و دل که جایگاه هبوط و نزول علم و دانش است باید این از همه شوائب تطهیر شود و پاک بشه. ولذا امام باقر علیه السلام می فرماید من طلب العلم لیباغی به العلماء او یماری به السفها او یصرف بهی وجوه الناس فلیتبوع مقعده من النار ان الریاسه لا یصلح الا لأهلها. کسی که علم رو بیاموزد برای اینکه در قبال سایر علما و دانشمندان مباهات و مفاخره کند یا در مجلس افراد بی سواد موجب فخر فروشی و مراء با آنها باشد، با آنها به مجادله برخیزد، برای این جهات علم بیاموزد. یا علم بیاموزد که دیگران رو به خود متوجه کند، در حقیقت برای ریاست طلبی و مقام و موقعیت های دنیوی علم و دانش ذخیره کند و انبار کند. می فرماید فلیتبوع مقعده من النار، این جایگاهش در قیامت آتش است. چون ریاست رو خداوند فقط برای اهلش قرار داده و ملعون من ترعسه، کسی که برای رسیدن به مقامات و موقعیت ها تلاش میکنه اون به لعنت الهی گرفتار میشود. و اصلا آیه شریفه قرآن است تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اون خانه آخرت و دار آخرت رو ما برای کسانی قرار داده ایم که دلهای پاک دارند، اراده علو در روی زمین ندارند، نه اینکه علو طلبند، حتی اراده فساد و مقام خواهی ندارند. وقتی یک چنین شرایطی دارد وصول به مقامات و درجات و کمالات معنوی و علم هم که یک گوهر معنوی الهی است، در دلهایی که خالص و منزه و پاکیزه نباشد اون اثر مطلوب رو نخواهد داشت. انشاءالله این سخن رو در بحث بعد تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.